آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای شهر تهران 3 میلیارد تومان برای بازسازی لبنان اختصاص داد. دبیر کل ناتو نسبت به گسترش سلاح‌های اتمی در جهان هشدار داد. قیمت نفت در رکودی بی سابقه از مرز 120 دلار در هر بشکه فراتر رفت. ساعت 8 بامداد صبح بخیر. من هانا کاویانی مشروع آخرین خبرها و گزارش‌ها را از رادیو فردا به آگاهی می‌رسانم. خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران از تصویب لایحه کمک 30 میلیارد ریالی شهرداری تهران به بازسازی لبنان در جلسه شورای شهر تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای دانشجو در حالی از تصویب این لایحه در جلسه غیرعلنی روز دوشنبه خبر داد که تا زمان طرح شدن پرسش خبرنگار مهر در این خصوص وی هیچ گونه اشاره‌ای به این مصوبه شورا نداشت. وی همچنین با اشاره به ماده 16 و 17 قانون بودجه شهرداری تهران تصریح کرد شهرداری برای کمک به بازسازی لبنان با توجه به مواد قانونی عنوان شده نیازی به مصوبه شورا نداشته و شهردار تهران با این وجود به دریافت مصوبه شورا تاکید کردند. و اما این خبر بحث‌های گوناگونی را در تهران برانگیخته است، در حالی که بسیاری از مشکل شرعی چنین تصمیمی میگویند و منتقدان دیگر تصویب این کمک را در حوزه اختیارات قانونی شورای شهر نمیدانند، بسیاری نیز با اشاره به نارسایی‌های موجود در تهران توجیهی برای این کمک نمیدانند. فریدون زرنگار در گفتگوی با دکتر اکبر کرمی تحلیلگر سیاسی در قم در آغاز میپرسد آیا پرداخت چنین کمک‌هایی میتواند توجیه سیاسی داشته باشد؟
اگر یک دولتی دموکراتیک باشه و برآمده از رأی مردم باشه و احساس مناسبی از نظر مشروعیت داشته باشه، اگر مصالح عالی یک مملکت ایجاب بکنه که کمک‌های خارجی مشکلی فکر نمی‌کنم داشته باشه و کشورهای دیگه مثلا که اروپا از این کمک‌ها به صورت بلاعوض به عنوان وام میتونن در اختیار کشورها یا جریان‌هایی که در حال اونها همسو هستن قرار بدن.
اما از نظر قانونی شورای شهر حق چنین کمکی داره؟
شهرداری تهران مناسبات حقوقی حاکم بر قوانین شهرداری چنین امکانی رو به شهرداری یا شورای شهر تهران نمیده، مگر اینکه اونها بخوان قوانین رو یا قضاوات و دفترهای رو اینجوری تفسیر بکنن که بتونن چنین حقی رو از توش بر بیارن.
آیا مخالفت هایی که با این کمک میشه تنها به یک جریان منتقد دولت منحصر هست و یا نه یک اعتراض فراگیر هست؟
فکر میکنم که جریان غالب جامعه ایران با این کمک ها مخالف هستند به چند علت. مثلا نخست مشکلات اقتصادی عدیده ای که مردم با اون دست پنجه نرم میکنن و به قول معروف میگن چراغی که از خانه ردار بر مسجد حرام. از این نظر حتی سنتی ها و جریان های مذهبی سنتی هم گاهن من دیدم که به مخالفت با این نوع کمک ها میپردازن. مسئله دیگه که وجود داره بسیار جریان های مترقی و لیبرال جامعه اساسا کمک کردن به جریان هایی که متهم هستند به تروریسم، کمک کردن به این نوع جریان ها رو برخلاف آرمان های جهانی و مسائل مثل صلح و آزادی و برابری و صمیمیت و برادری انسان ها میبینن. فکر میکنن که چنین کمک هایی در واقع هم ایران رو به عنوان حامی تروریسم در جهان بدنام میکنه و اعتبار ایران رو مورد خدشه قرار میده و هم اینکه جهان رو بر علیه ایران میشورونه و احتمالا در آینده ممکنه عواقب خطرناکی برای ایران داشته باشه. مسئله سوم، من فکر میکنم که بعضی از جریان های سیاسی که شهامت و جسارت اینو ندارن که مشروعیت حکومت رو مستقیما به چالش بکشن و ادعا بکنن که این حکومت یا این حاکمان واقعی مردم نیستن، سعی میکنن با مثال بردن رفتار و تصمیمات اونها رو در واقع به لحاظ کارایی و کارآمدی به چالش بکشن.
به ادامه خبرها توجه بفرمایید. یاب دوهوبسکفر دبیر کل ناتو هشدار داد ممکن است کشورهای بیشتری راه کشورهای نظیر ایران و کره شمالی را ادامه دهند و برای گسترش سلاح‌های اتمی تلاش کنند. دبیر کل ناتو گفت این امکان که سوریه برای تولید سلاح اتمی یک نیروگاه هسته‌ای بسازد نشانگر آن است که ناتو باید پاسخی برای تهدیدهای موشک‌های بالستیک بیابد. دبیر کل ناتو که در نطقی در کنفرانس سپر دفاع موشکی در وزارت امور خارجه جمهوری چک سخن می‌گفت افزود جاه طلبی های هسته ای ایران و کره شمالی تهدیدی است که مانند بازی دومینو به سختی می توان جلوی آن را گرفت. برای نخستین بار قیمت نفت در رکودی بی سابقه از مرز 120 دلار در هر بشکه فراتر رفته است. کارشناسان می گویند ضعف دلار و نارسایی در توزیع و حمل نفت در کشورهای مانند نیجریه که چند بار خط لوله آن هدف انفجار بوده است از عوامل بالا رفتن قیمت نفت است. و اما کاخ سفید بار دیگر نگرانی خود را از بابت آنچه که نقش ایران در عراق خوانده ابراز داشته است. واشنگتن تهران را به دخالت در امور عراق متهم کرده است، اما تهران با رد این اتهام مشکلات عراق را ناشی از حضور نیروهای خارجی در آن کشور می‌داند. جزئیات بیشتر از پریچهره فرزان.
کاخ سفید روز دوشنبه 16 اردیبهشت گفت ما مدت هاست نگرانی های خود را درباره نقشی که ایران در عراق بازی می کند ابراز کرده ایم. نقشی که یا تأمین منابع مالی شبه نظامیان است یا آموزش نظامی آنان و یا ارسال تسلیحات مورد نیازشان. اسکات استنزل قائم مقام سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت ژنرال دیوید پتریاس ماه گذشته درباره همین مسئله در اطلاعاتی که به کنگره آمریکا داد مطالبی را بیان کرد. تلاش ایران برای حمایت از آن گروه‌های ویژه چیزی است که عراقی‌ها می‌خواهند آن را متوقف کنند. یکی از اعضای هیئت مطبوعاتی کاخ سفید از آقای استنزل پرسید گزارش‌ها حاکی از آن است که آمریکا اطلاعاتی را بر اساس بازجویی‌هایی که انجام داده در اختیار عراق گذارده است و این اطلاعات حاکی از آن است که حزب الله شبه نظامی‌های عراقی را در داخل خاک ایران در اردوگاهی در نزدیکی تهران آموزش می‌دهد. آیا شما این مسئله را تایید می‌کنید و نگرانی‌هایتان در این باره چیست؟ اسکات استنزل گفت برای همین است که نوری المالکی نخست وزیر عراق هفته پیش یک گروه را به ایران فرستاد تا با مقامات آن کشور درباره این فعالیت‌ها مذاکره کنند. درباره اینکه تا چه اندازه این فعالیت‌ها برای دورنمای دموکراسی در عراق زیان آور است، قائم مقام سخنگوی کاخ سفید آنگاه گفت این چیزی است که هم ما در مقام متحد عراق و هم خود عراق می‌خواهیم که متوقف شود. استنزل سپس گفت من درباره جزئیات این اطلاعات نمی‌توانم سخنی بگویم، اما شما می‌دانید که ما نسبت به تأمین امنیت عراق با آن دولت همکاری بسیار نزدیکی داریم و تمام اطلاعات به دست آمده را در اختیارشان قرار می‌دهیم.
پریچهره فرزام گزارش می‌داد. و اما به گزارش منابع خبری اسپانیا، دو گروه نفتی رپسول اسپانیا و رویال داچل انگلیسی هلندی که در زمره نیرومندترین بازیگران انرژی در اروپا و جهان به شمار می‌روند، زمینه خروج خود را از بلوک 14 میدان پارس جنوبی ایران فراهم می‌کنند. دکتر سیامک شجاعی اقتصاددان در آمریکا در این خصوص به دو پرسش رادیو فردا پاسخ گفته است که در ادامه میشنوید.
پروژه‌ای که این دو شرکت سعی میکنن که از زیر اون شونه خالی بکنن و در حقیقت نپذیرن که شریک 50% رژیم جمهوری اسلامی بشن، در حقیقت پروژه تبدیل گاز به گاز مایع است که بعد بتونن این گاز مایع رو از طرق مختلف به خارج صادر بکنن. پروژه است به مقدار 10 میلیارد دلار که البته بیش از اون میزانی است که دولت آمریکا گفته اگر شرکتی با جمهوری اسلامی قرارداد ببنده اون رو تحریم خواهد کرد. اهمیت این پروژه در اینه که خب میدونید ایران دومین منابع گاز جهان رو در اختیار داره و متاسفانه در حال حاضر هم خودش کمبود گاز داره، یعنی مردم زیر فشار سنگین هستن. از حالا زمزمه میشه که سال آینده حتی قیمت گاز رو افزایش خواهند داد به قیمت‌های سطح جهانی، هیچ گونه سوبسید هم پرداخت نمیشه. بنابراین این که جمهوری اسلامی نمیتونه از بهترین تکنولوژی جهانی استفاده بکنه و مجبوره بره به شرکت‌های دست دو و دست سه پناه ببره، بدون شک یک مشکلی است، بدون شک مسئله‌ای است که میتونه تاثیر عمده‌ای بگذاره بر توانایی جمهوری اسلامی برای تولید گاز و استفاده از این منابع عظیم. ولی مسئله اساسی دیگه اینجاست که اگر مسئله فقط 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری بود، خب امسال جمهوری اسلامی در مدار ارزش بیش از 80 میلیارد دلار بوده، یعنی کم بوده 10 میلیارد دلار نیست، بلکه مسئله اصلی تکنولوژیه، یعنی استفاده از شرکت هایی که سوابق بین المللی دارن، سوابق علمی دارن که بشه از تکنولوژی اونها استفاده کرد. مسلما شرکت های ترکیه و یا حتی شرکت های مثلا مال مالزی یا اندونزی این توانایی رو ندارن و چه بسا مجبور بشن که کار رو به شرکت های دیگه خودشون از طریق مقاطع کاری یا از طریق مشاوره به شرکت های موزن جهانی واگذار بکنن که در حقیقت هزینه تولید رو به مراتب افزایش خواهد داد.
همونطور که میدونید پروژه پارس جنوبی شامل چند فاز هست که ظاهرا فقط دو فاز از اون تا الان به بهره برداری رسیده. با اعلام خروج توتال و رپسول وضعیت این پروژه چطور خواهد شد؟
ببینید اینها گفتن که این تا فازهای مثلا اینها در حال انجام راه اندازی و احداث فازهای 9 و 10 برآمدند و هنوز تا به 14 برسن خیلی فاصله داره و این تا فاز 22 هم باید ادامه پیدا بکنه. اما اونچه که مسلمه شرکت توتال رسما مدیر عاملش هم اعلام کرده که تا زمانی که رژیم جمهوری اسلامی به خانواده جامعه بین‌المللی باز نگرده، که در حقیقت اعلام بینه که اینا از این جامعه خارج شدن، شرکت توتال هیچ کاری انجام نمیده و کنار کشیده و در این شکی نیست که خود این مشکلات زیادی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده. در این شکی نیست که این فشارهای اقتصادی داره تاثیر میگذاره و جمهوری اسلامی در مقابله با اینها تنها چاره‌ای که میبینه اینه که به مردم فشار بیشتر بیاره، جیره‌بندی بیشتر و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در داخل کشور.
به رادیو فردا گوش میکنید.
هر چهارشنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا 25 دقیقه با شما، بحث و تبادل نظر آزاد شما در برنامه صدای شما، صدای فردا.
و در این لحظه پارسا شمس نگاهی دارد به روزنامه‌های صبح ایران.
روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که واگذاری سهام دولتی شرکت تراکتورسازی ایران به یک مؤسسه مالی وابسته به سپاه پاسداران موجب اعتراضاتی در بین مسئولان استانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارگران این کارخانه شده است. این روزنامه به نقل از صادق زاده در خانه کارگر استان آذربایجان شرقی نوشته فروش این سهام حراج اموال ملی است. وی همچنین گفته چگونه عده‌ای به خود اجازه می‌دهند کارخانه‌ای با این عظمت را به مبلغ 64 میلیارد تومان و پس از اعتراضات بسیار به مبلغ 220 میلیارد تومان به فروش برسانند، در حالی که این رقم حتی قیمت زمین خالی آن نیست، چه برسد به کارخانه‌ای با امکانات و تجهیزات و خطوط تولید و انبارها و ورزشگاه. جمهوری اسلامی همچنین از استعفای مدیر عامل این کارخانه در اعتراض به واگذاری این کارخانه بزرگ به سپاه پاسداران خبر داده است. روزنامه اعتماد گزارش جدیدی از جمع‌آوری کتاب‌ها در نمایشگاه کتاب تهران منتشر کرده و نوشته جمع‌آوری کتاب‌ها به آثار هدایت، کوئلو و آلنده رسیده است. بنوشته این روزنامه با گذشت تنها چند روز از برپایی 21مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب، حاشیه‌های مرتبط با جمع‌آوری کتاب از این نمایشگاه ادامه دارد و این بار کتاب‌های از صادق هدایت، پائولو کوئلو و ایزابل آلنده از نمایشگاه کتاب جمع‌آوری شدند. این روزنامه به نقل از مسئولان غرفه‌های نمایشگاه نوشته کتاب داستان‌های والونا اثر ایزابل آلنده با ترجمه علی آذرنگ و شیطان و دوشیزه پریم نوشته پائولو کوئلو با ترجمه آرش حجازی، کتاب‌های سه قطره خون، سگ ولگرد و زنده به گور صادق هدایت و انحرافات اخلاقی سیاستمداران جهان با ترجمه سید حبیب گوهری راد جدیدترین کتاب‌هایی هستند که ماموران وزارت ارشاد اسلامی از نمایشگاه کتاب جمع‌آوری کردند. اعتماد همچنین به نقل از مدیر کمیته ناشران داخلی نمایشگاه درباره جمع‌آوری این کتاب‌ها نوشته هر کتابی که مجوز انتشار دارد در نمایشگاه کتاب قابل عرضه نیست. روزنامه سرمایه به نقل از معاون اقتصادی معاونت برنامه ریزی رئیس جمهوری خبر داده که بیش از 15 میلیون ایرانی زیر خط فقر قرار دارند. این روزنامه از قول علی عسکری نوشته طبق شاخص اقتصادی اعلام شده حدود 20% جمعیت یا معادل 15 میلیون نفر زیر خط فقر هستند و این شاخص برای جامعه اسلامی که اخوت حرف اول را میزند خوب نیست. روزنامه اعتماد ملی طی تحلیلی در خصوص اینکه چرا انتخاب رئیس مجلس آینده مهم شده است نوشته مجلس هشتم تنها مجلس و نخستین آنهاست که انتخاب هر یک از دو نامزد مطرح ریاست یعنی حداد عادل و علی لاریجانی در باز تعریف منتخبان نقش اساسی خواهد داشت، چرا که منتخبان مجلس هشتم شناسه سیاسی خود را در صورت رقابت لاریجانی با حداد عادل رو خواهند کرد و در این رقابت هر تعداد رأی که به سبد لاریجانی انداخته شود بار سیاسی خاصی در مجلس خواهد یافت که اصولگرایان قره به فتح آنند. روزنامه همشهری از گرانتر شدن لبنیات و برنج خبر داده و نوشته در هفته گذشته سبزی‌های تازه ارزان شد، اما در مقابل قیمت لبنیات که در ماه‌های اخیر ثابت بود روند صعودی در پیش گرفت. این روزنامه به استناد گزارش بانک مرکزی نوشته به طور متوسط طی یک هفته گذشته قیمت انواع لبنیات 6.6% افزایش پیدا کرده است. بنویسه همشهری در این هفته بهای گوشت گوسفند و گوشت گاو و گوساله افزایش جزئی داشت، ولی قیمت مرغ 4.4% کاهش یافت و قیمت قند، شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی نیز افزایش داشته است.
پارسا شمس نگاهی داشت به مطبوعات صبح ایران. و در این لحظه به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط تازه‌ترین خبرها باز می‌گردیم. با ما همراه باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خیال نکن نباشی بدون تو میمیرم، گفته بودم عاشقم حرفم.